أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استاد محقق مد ظله العالی مناقشاتی را بر انقلاب نسبت آقای نائینی وارد کردند. ولذا انقلاب نسبت رو نپذیرفتند. مناقشات ایشون رو دو جلسه به تفصیل خدمت شما عرض کردیم. حالا میخوام ببینیم آیا این مناقشات وارد است بر آقای نائینی یا مناقشات ناتمام است و وارد نیست. یکی یکی بیانات ایشون را بریم جلو. اول فرمودن کلام با کسانی که قائل به انقلاب نسبت هستند بر دو مبنا واقع می شود. مبنای اول فرمودند تقدیم خاص بر عام اگر میزانش ازهریت باشد یه مبناست. بعد خودشون فرمودن این مبنا غیر تامه. چرا غیر تام است؟ به خاطر این که لا تکرم العالم الفاسق، اگر این مبنا تمام باشد نباید مقدم بشود لا تکرم العالم الفاسق بر عام اکرم کل عالمین. چرا؟ چون عام دلالتش بر عموم ازهر است، از دلالت مطلق بر اطلاق، و اینجا عاممون بالوضع اکرم کل عالمین و خاصمون بالاطلاق است لا تکرم العالم الفاسق. بنابراین عام ازهر است از خاص و نباید تخصیص زده بشود، در حالی که آیون چه میکنن؟ تخصیص میزنم. بنابراین در این مبنا نیست. این فرمایش اول استاد. خب ما همینجا از سابقم خدمت شما عرض کردیم ما این بحث را قبول نداریم و جماعتی قبول ندارن بر این که عام که دلالتش بر عموم بلوضع است با اطلاقی که دلالتش بر مطلق بلچیست با بفرمایید که مقدمات حکمت است عام از هر و اقوا باشد از مطلق. ما قبول نداریم، جماعتی هم قبول ندارن، یعنی ما هم تابع جماعتی هستیم. بله بعضی گفتند که عام اقوا و ازهر است بر مطلق که به مقدمات حکمت است، لکن این قول قول بعضه، بعضم قبول ندارن، ما هم جز اوناییم که قبول نداریم. بنابراین در فرضی که ما قبول نکردیم که عامی که دلالتش بالوضع است از هر و اقواست از مطلقی که دلالتش به مقدمات حکمت است، اگر ما این رو قبول نکردیم خب این فرمایش ایشون مناقشه میشد دیگه، مردود میشد. عام دلالت بر عموم میکند ولو بالوضع باشد. مطلق هم دلالت بر اطلاق میکند ولو به مقدمات حکمت باشد، هر دو با هم برابرند. لکن عام میدون عموم دلالت بر عموم میکند و مطلق دون خاصه، و خاص جمع عرفی بین عام و خاص وجود داره. هیچ اشکالی ندارد که ملاک جمع عرفی بین عام و خاص را شما از ازهریت بگیرید، یعنی خاص ازهر از عام است. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی بر عرف عرضه می شود، عرف می گوید مراد جدی از عام همین چیه؟ همین خاص است. وقتی که آقای سعادت وعده میگیرد ما رو زور تو باغش، میگم آقای سعادت نهار ما زاهدی، خیلی چیز مفصلی درست نکن، یه نون و پنیری که بادشو بزنن کافیه، چیز دیگه نمیخواد. میگه باشه چشم. بعد که گفت چشم، میگم اما یادت نرد ما کباب کوبیدم نمیخوریم، ما کبابت باید چه باشد؟ برگ باشد. خب این دومی چیه؟ این دومی پس مطلق کباب نیست. کباب رو تخصیص دادیم به چی؟ به کباب برگ. بعدم میگم آقای سعادت در زم گوشتی گاو نگیری یا برکت چه باشد؟ گوشتی گوسفند بگیر. اینم باز یه تخصیص دیگه. بعدم آقای سعادت رو کباب پزی گازی درست نکنی یا رو زغال درست کن، باز یه تخصیص دیگه. بعد آقای سعادت نونه دم نونی سنگه که تازه باشه دا. خب اینا هیچ کار کردیم؟ هیچ تخصیص. سعادت که ما گفتیم ما زاهدیم چیزی نمیخوریم، بله با این تخصیصات معلوم شد که آقای سعادت نهار باید چی تهیه کنه. خب هی بله با این تخصیصات مراتب زهد و تقوای ما چه شد؟ آشکارتر شد. تعجب میکنیم که ابوذر گفت الحمدلله علل چی؟ الحمدلله علل کفایه. و سلمان گفت که اگر که تو قانع بودی این ظرف های من الان گرو نبود پیش مردم. خیلی خوب، این نقد بر فرمایش اول استاد. بعد آمدن فرمودند و اما یه مبنای دیگم برای تقدم خاص بر عام گفته اند و اون مبنا مبنای قرینیت است، که خاص قرینه است برای عام، عام می شود ذل قرینه، خاص می شود قرینه. توجه فرمودید؟ خب میگم اشکالی ندارد این وجه هم. بله بعضی گفتن وقت استاد شروع کردن به این وجه چهار تا اشکال کرد. اشکال اول ای که فرمودند آقا اگر داستان قرینه باشد و ذوالقرینه، اشکال اولش این است که عرف این قرینه و ذوالقرینه را قبول ندارد، چون قرینه باید قرینه چه باشد؟ عرفی باشد، یعنی عرف بپذیرد قرینیت را. می فرماین عرف اینو قبول نداره. و بعد مثالایی برای ما زدن، برای اینکه عرف این قرینیت رو قبول ندارن. مثال هایی که برامون زدن در همه مثال ها اول آمدن، چرا گفتن؟ اول آمدند بفرمایید که خاص رو گفتن، بعد عام را. اول خاص، بعد عام. و بعد فرمودن عرف اینجا چه حکمی میکنه؟ گفتن اگر تاجری به شاگردش، به مباشرش، به وکیلش بگه برای من گندم دیم بخر، بعد بگه هر گندمی که بود بخر، میخواد دیم باشد میخواد نباشد، میفرماین آیا اینجا هم به چه میشد؟ خاص و عام بر هم میشد؟ یا این دومی نسخ اولیست؟ توجه میکنید؟ یا کسی به وکیلش بگد این مال رو بگیر تقسیم کن بین السادت من الطلاب، بعد بیاد بگد نه لازم نیست سید باشن، به هر طلبه ای بود بده. خب این دومی میشد چی؟ آیا اینا رو شما عام و خاص میکنید؟ یا اینکه دومی را نسخ اول میگیرید؟ یا اینکه در نهایت اگر مباشر و وکیل خیلی اهل احتیاط باشد توقف میکند تا مسئله را چه کند؟ استفسار کند. چرا؟ چون دوچار تحیر شده، اول گفته بده به سادات، حالا میگه بده به همه طلبا. خب اینا با هم تنافی داره، اگر شک کند کدوم درسته توقف میکند و در مقام تحیر وای میسد و استفسار میکند، سوال میکنه بالاخره به کی بدم. فرمودن اگر قصه قصه قرینیت باشد، در قرینه و ذوالقرینه امر عرفیست، تحیری نیست، توقفی نیست. بفرمایید نسخ نیست که شما دومی رو ناسخ گرفتید. این اشکال اول استاد. توجه دارید در تمام این اشکالات اولا عام و خاص از همچین منفصلن، چون خودشون اقرار دارن اگر عام بیاد و متصلن بالعام چه بیاد خاص بیاد، بله اونجا قطعا داله بر چیز تخصیص. اما اگر عام و خاص منفصل بیاد دیگه داله بر تخصیص نیست. بعد همه مثالایی که میزنن اول خاص را ذکر میکنن ثم عام را، خب که بتونن مناقشه بکنن. ما عرض میکنیم آقا حالا اگر عام اولا بیاد ثم الخاص بالانفصال بیاد، اینجا چی؟ اینجا آیا حمل عام بر خاص نمیشه؟ یعنی اگر اول بگوید که همون تاجر شما به وکیلش مباشرش برو برای من هر گندمی تو بازار هست بخر، بعد بگه چی؟ گندم دیم بخر. خب این چیه؟ این به واضح تخصیص هستی. یا اگر عام و خاص رو میخوام بگم، میگه عام و خاص، خاص در حکم قرینه است برای تعیین مراد جدی عام. میفرما ها کذا، اگر بگوید به مقسمش پول رو توضیح کن به همه طالبان علم، بعد بگد نه فقط به کیا بده؟ به سادات بده، میشد تخصیص یا نمیشد؟ چیه؟ خیلی ها ما سوال، شما میپذیرید که عام و خاصی اگر داشته باشیم عام باید حمله بر خاص بشن؟ همه جا مرحبا به ناصر نامام داریم همینو میگو. استاد میگد نه، نه آخه شما، من اینا رو اینی که الان دارم نقد میکنم بحثش را روز دوشنبه هفته قبل کردم. ایشون میفرمایند بنابر این که خاص قرینه باشد بر چی؟ بر تعیین مراد جدی از عام، بر این مبنا دارن اشکال میکنن که نمیتوند قرینه باشد، چون قرینه عرفیست و عرف باید تشخیص بدهد و توی این مثالایی که من دارم برای شما میزنم عرف تشخیص نمیده. ما یکی یکی میگم جلو، میگم آقا اولا خودتون قبول دارین عام و خاص متصل باشد، تخصیص میخورد بلا اشکال، خودتون فرمود. حالا اون جایی که منفصل باشن، میگن کلام من اونجاست، جایی که منفصل باشد قرینیتی نیست، میگم آقا اون جایی هم که منفصل باشد اگر اولا چی بیاد؟ عام، ثانیا خاص، باز تخصیص و قرینیت هست یا نیست؟ قرینیت هست، خیلی واضح عرف تخصیص میزنه. آقا شما نمیگوید یا استاد نمیگه؟ شما بودین جلسه یه دوشنبه قبل منو؟ ببینید میفرمایند که الکلام مع مثبتین انقلاب نسبت بر دو مبناست، مبنای اول ازهریت، مبنای دوم قرینیت. یعنی ما چیکار کنیم؟ یعنی ما خاص را قرینه عرفی برای عام بگیریم. شما میفرمایید اشتباه است، فرمایش شماست، من دارم حرف استاد را نقد میکنم، درست شد؟ پس اما اون جایی که عکس باشه، یعنی اول خاص بیاد سم عام بیاد، درسته؟ که مثالای استاده، اول دارن خاص را ذکر میکنن بعد عام را ذکر میکنن. میگم جناب استاد بزرگوار حتی رو این مبنا که خاص قرینه باشد برای تعیین عام، درست شد؟ که تعیین مراد جدی عام چیست؟ این یه قرین است. ربما ممکن است شما قرائن دیگری هم داشته باشید و اون جایی که شما حکم را نسخ حساب میکنید به واسطه یه چیز، به واسطه یه قرائن دیگر است. خب یعنی فرض بفرمایید ابتدا در زمان رضاخان بله بفرمایید که رضا خان میر پنج دیو مازندران قانون نظام وظیفه عمومی برای فرزندان ذکور این مملکت جعل شد. الی یوم ناهازام این قانون دارد اجرا میشه. زمان پسرش محمد رضا یه قانون چی شد؟ این قانون عام شد، یعنی در حق فرزندان چی؟ اوناس هم تو دهه پنجاب بعد دخترارم می بردن سربازی. خیلی خوب، بنابراین سربازی شامل حال دخترانم شد یه تیکهی در این مملکت. یعنی قانون نظام وظیفه عمومی که مختص ذکور بود شد چی؟ از ذکور شد شامل حال همه جوانایی که به این سن میرسن، ذکورن و اناسن، این شد عام. خیلی خوب، وقتی شد عام استاد میگن خب الان یه خاص داریم یا عام داریم؟ آقای ناخری نیست. خودش وقتی مجلس حالا زمان محمد رضا آمد تصویب کرد که فرزندان دختر هم به سربازی بروند، خیلی خب این نسخ و قانون اوله، یا اون قانون اول رو چه داد؟ شمولش داد. ببینید مثلا قانون در این مملکت این بود که اگر کسی پدرش ایرانی باشد شناسنامه ایرانی داده میشد به او کسانی که پدرشون چه باشن؟ ایرانی باشن. سالیان درازی این قانون بود، حالا اخیراً آمدن مصوب کردن که چی؟ اونایی که مادرشون هم ایرانی باشد ولو پدرشون اجانب باشد، مادرش اگر ایرانی باشد شناسنامه ایرانی بهش تعلق میگیرد، یعنی یا پدر یا مادر به شناسنامه میده. این قانون جدیده که الان به اجرا گذاشتن. بنابراین اونایی هم که زن ایرانی که به ازدواج مردان اجانب در آمده است غیر ایرانی، به بچه های اونم الان شناسنامه ایرانی توی قانون جدید چه میشد؟ تعلق میگیرد. استاد این موارد را دارن ذکر میکنن به اعتبار اینکه اینا رو عرف حمله خاص بر عام نمیکنن. میگم بله نمیکنن. چرا؟ چون بنابر این که خاص حمل میشود بر عام و مراد جدی از عام را بیان میکند، بناءً بر قرینیت، این یکی از قرائن است. من الممکن که شما قرائن دیگری داشته باشید که اون قرائن دیگر این قرینه ما را چه قرار بدهد؟ تحت شعا قرار بدهد. و تو مثالایی که شما دارین میزنین یا این مثالایی که من الان زدم، اینجا قرائن دیگری وجود دارد که مجلس قانونگذار دارد قانون قبلی خودش را یا نسخ میکند یا توسعه میدهد. توجه میفرمایید؟ توسعه میدهد. با این که توجه دارید مثالایی که استاد دارن میزنن و مثالایی که من زدم الان تحت عنوان قانون گذاری، خیلی عجیب است از جناب استاد محقق، اینا که عام و خاص نیست، دوتا مثبته، دوتا مثبت که عام و خاص نمیشن. اشتر هنتت دیم، دیم حالا مال ما میذاریم، اشتر ایو هنتتن کانت فی السوق، اینا هر دو چیه؟ اینا هر دو تا مثبته. نمیشد مثل این که سل النوافل و سل صلات اللیل، اصلا هیچ که نگفته اینا عام و خاصه، نه دوتا مثبت. معلوم میشد یکیش بله اهمیتش بیشتر است، ثوابش بیشتر است، صلات لیل از بقیه نوافل ثوابش بیشتر، تأکید بر صلات لیل از بقیه نوافل بیشتر است. یا میگه زور الائمه و زور الحسین علیه السلام، خب حسین داخله در ائمه است دیگه، خب این میشه تأکید. توجه فرمودی؟ خیلی عجیب است استاد اینا رو دارن عام و خاص میگیرند، یعنی مقام علمی استاد فوق این معانی است. خب ما بر سر درس این استاد از اساقر طلاب بودیم، از اونایی که میشستیم اند چی؟ جالسین اند النعال. خیلی خوب، این جایگاه علمی چجوری دارد اینا رو الان برای ما میگه اینا عام و خاصه؟ کجاش عام و خاصه؟ دوتا مثبت رو شما دارید عام و خاص میگیرید؟ شما خودتون به ما گفتید در باب عام و خاص باید لسان عام و خاص با هم چه داشته باشد؟ فرق میکند. اکرم کل عالمن و چی؟ اگه بعدیش بگد اکرم العالم العادل، این که عام و خاص نیست که، این میشد اکرام همه علما شایسته است. اکرام عالم عادل چیه؟ شایسته تر است. تموم شد. این عام و خاص نیست، عام و خاص لسانش باید با هم چه داشته باشه؟ فرق بکنه. اکرم کل عالم ولا تکرم چی؟ العالم الفاسق، یکی اکرم یکی لا تکرم، اینا در نفی و اثبات باید با هم چه بکنن؟ فرق بکنن. خودتون به ما یاد دادید اینا، پس چجوره الان مثالایی که میزنین هر دوتا مثبته؟ اینا اصلا عام و خاص نیست، اینا اصلا عام و خاص نیست که شما میگن میگوی اینا نسخه، پس چرا نمیان تخصیص بزنن؟ چون عام و خاص نیست نمیان تخصیص بزنن، چون هر دو مثبته. ببینید مثالا رو میخونم، این تقریرشونه، میگن اذا ارسل تاجرون الى وکیلهی و به وکیلش میگد اشتر حنتتن سقیت به ماء السماء، یعنی گندم دین. خب و بعد ثم بعد مدت ارسل رسالتن الى وکیلهی اشتر ایشتر ای هنتتن رأیت، اولی اشتر دومی هم اشتر، کی گفته این عام و خاصه؟ بعد میگن این دومی ناسخه اوله. بله ناسخه، درست میفرمایید، ما هم قبول داریم. چرا؟ چون عام و خاص نیست میشه ناسخ، چون عام و خاص نیست. دو تا مثبت که عام و خاص نیست. یا مثال دیگرشون، لو اعطا المالک مبلغا و قال للمعطاله، به اون کسی که بهش داده بگه انفق هم علا فقراء الساده، بعد میگن بعد مدتی یکی رو بفرستد بگه ائت المال لأی فقیر کان، انفق ائت، هر دو مثبت، لسانش رو هم فرق ندارد. اینجا کجا کی گفته عام و خاصه؟ وقتی عام و خاص نیست شما میگون دومی ناسخ حکم اول است. بله ناسخه، درست میفرمون، ما هم قبول داریم، لیکن این عام و خاص نیست. خیلی استاد بزرگ است، اما ببینید یک امر خیلی کوچک در عام و خاص تو فرمایش ایشون چی گرفته شده؟ نادیده گرفته شده. لذا مثالایی که میزنن، این مثال ها میگن اینا ناسخه، میگن بله ناسخه، میگن پس ببینید عام و خاص نگرفته کسی اینا را، در حالی که عام و خاص قرینه عرفی است، عرف خودش باید جمع کنه. میگم خب برای اینکه این عام و خاص نیست، عام و خاص باید لسانش با هم چه داشته باشد؟ فرق داشته باشد. اگر عام مثبت، خاص باید چه باشد؟ لسانش نفی باشد. اگر عام نافی است، لسان خاص باید مثبت باشد. اکرم لا تکرم، اگر عام دون لا تکرمه، خاص دون باید اکرم باشه. خب این مثال های شما اصلا عام و خاص نیست. فهمیدین چه شد؟ بنابراین فرمایش استاد بله قابل مناقشه است. یا اون جایی که میگن در اخبار حسیش هم مطلب همین جور است، اگر کسی از مرجع تقلیدش استفتا کند، جناب مرجع تقلید حکم رقص چیست، بنویسد چه؟ مثلا بنویسد حرام است، بعد استفتا کند حکم رقص زوجه برای زوج چیست، بنویسد چی؟ بنویسد که حلال است. خب چنانچه آقای خویی می فرماید، نه هر دوتاش فتوای آقای خویی است، هم اولی هم دومی، میگن که مقلد متحیر میماند. پس گفتی حرومه، حالا میگوی حلاله. الان مقلدین آیت الله خویی متحیرن. آقای خویی رقص را مطلقا حرام میداند، الا رقص زوجه برای زوجش. این رقص زوجه برای همسرش را داخل در استمتاع میگیرد، لذا میگه جایزه. برای شوهرش برخصه طوری نیست. ما کاری به این فتوا نداریم، ما این فتوا را نقد کردیم تو بحث رقص، نقدش کردیم، الان هم کاری بهش نداریم. لیکن عرف، ایشون میفرماین عرف متحیر میماند. نه اینجا اتفاقا عرف هیچ تغییری ندارد چون تخصیص. بلا فاصله عرف میگد چی؟ میگد لا یجوز الرقص الا رقص زوجه برای زوجش. این تخصیص. هیچ هم عرف متغیر نمیمانه. استفسار دوباره هم نمی کند که آقا شما گفتید حرام، حالا برای زن برای شوهر میگوی حلال، پس حلال است یا حرامه؟ میگه حرام است الا این مورد. بنابراین اینی هم که فرمودن نه لیس من شأن طلب المناقشة في الأمثلة. توجه فرمودید؟ به هر حال اینا نقد دلیل اول جناب استاد، نقد وجه اولش. بیام سر وجه دوم. بعد حالا البته ایشون می‌فرمایند بله و اگر قرینیت بود که قرینیت عرفیه است، اگر قرینیت عرفیه باشد عرف متحیر نمی‌ماند، متوقف نمی‌ماند یا حکم به خلافش نمی‌کند. میگم تمام این کلیاتی که شما میگون درسته، لکن مثالاتون مثالای عام و خاص نیست. بنابراین نتیجهی که دارین میگیرین نتیجه دو ناتمامه. اگر عام و خاص باشد عرف بین عام و خاص جمع میکنه، اگر نباشد خب قرائن دیگه رو استفاده میکنه. این مناقشه در وجه اول. مناقشه در وجه دومشون درس دیروز فرمودن شارع هم به اینا عام و خاص رو مخالف هم دیده است و تو روایات عام و خاص رو میگه مخالف. خب بگن چه اشکالی داره؟ عرف هم عام و خاص رو در وهله اول مخالف هم میبیند، لکن بعد چیکار میکنه؟ بعد جمع میکنه با هم. اونی هم که در لسان روایات که شما رفتید و گشتید و مقبوله عمر ابن حنظله رو پیدا کردید و اووردید گفتید در مقبوله عمر ابن حنظله اینجا مخالفت با کتاب مخالفت بالعام و الخاص است و الا مخالفت به تباین که حکمش از اول واضح است، اون چیه؟ اون را ائمه فرموده ان لم اقله زخرفون باطلون فضربوه علال جدار. خب پس منابع هیچ اشکالی ندارد، بله اطلاق شده است در مقبوله عمر ابن حنظله در به عام و خاص اطلاق مخالف شده است. بچش هم روشن است، چون خاص فی با بدایت الامر وقتی شما با خاص برخورد میکنید خاص رو مخالفه عام فی بدایت الامر تلقی میکنید، ثم تأمل که میکنید میبینید نه مخالفتی در کار نیست. چه وجود دارد؟ جمع عرفی وجود دارد. بنابراین این اطلاق مخالفت در روایت مقبوله عمر ابن حنظله از همین باب است، نه این که شرع هم شارع هم عام و خاص رو مقابل هم دیده است. خیلی عجیب است این فرمایشان. تعجب می‌فرمایید؟ عام و خاص رو به هر عرفی که بدین با هم جمعش میکنن. بله اول کلام ابتداعا میبیند اینا با هم نمیسازن و لذا در بادی نظر با هم یه مخالفتی دارن، ثم عرف با هم جمعش میکنه میگه این خاصه این عامه تمام دیگه مخالفتی نیست. و اگر تو مقبولم اطلاق مخالف شده به عنوان بادی امر است، توجه فرمودی؟ خب و اما پس اینم وجه دوم کلامش. وجه سوم فرمودن اهل فنم در محل بحث چه دارن؟ اختلاف دارن. آیا در عام و خاص قواعد باب ترجیح را تعارض را جاری کنن یا قواعد عام و خاص را جاری کنن؟ جلال الخالق حضرت استاد، شما که خودتون از آقای آخوند دارید نقل میکنید که آقای آخوند در کفایه اگرچه یه احتمال بدوی میدهد که آیا بین عام و خاص قواعد باب تعارض جاری بشود یا نه جمع عرفی بشود، یه احتمال اول میدهد، ثم خود آقای آخوند میفرماید الا ان السیرت على خلاف ذلک. خب سیره در شرعیات بر خلاف اون است. میگم نه در شرعیات، در عرفیاتش هم همین جور است. عام و خاص ربطی به باب چه نداره؟ ربطی به باب تعارض ندارد. اگر پسرک به ننش میگه ننه منو زنم بده، این عام، بعد مدتی به ننش میگه ننه من زنی سیاه نمیخوام، این چیه؟ ننش تعارض میبیند؟ یعنی بهش میگه ننه تو عقلت کمه؟ یه وقت میگوی زنم بده، یه وقت میگوی زن نمیخوام، تعارض میبینه؟ کجاش تعارض میبینه؟ میگه ننه زنم بده، ننه زنی سیاه نمیخوام. یعنی چی میخوام؟
سفید.
ننه زنی کوتاه نمیخوام، یعنی شاسیش بلند باشه. ننه اینا که چشماشون سیاست نمیخوام. خب یعنی چشش رنگی باشه. اینا را ننش چی که حساب میکنه؟ تعارض؟ آه؟ یعنی دیگه نمیره جای خواستگاری، نمیره دنبالی دختر برا پسره بگرده، یا میگرده ولی اینا را هم لحاظ میکنه که اینایی را که پسره گفته نمیخوام، خب نمیخواد. مثلا اگر پسره گفته ننه زنی مو فرفری نمیخوام، خب حالا از باب اتفاق یه دختر براش جسته، هم سیاه، چشمشم سیاه، قدشم کوتاه، موام فرفری، دقیقا همه اونا که کفی نمیخوام، این براش جسته. توجه فرمودی؟ عرف اینا رو چه حساب میکنه؟ تو شرعیات اینجور است، تو عرفیات هم همینجور است، خاص و عام جاری است. خیلی عجیبه. یعنی خاص و عام هیچ عرف اینا رو معارضه با هم نمیبینه، جمع میکنه. میخوان شما ملاکش رو از حریت بگیرید، فرمایش اولش، میخوان ملاکش رو قرینیت بگیرید، فرمایش دومشون، میخوان ملاکش رو خود عام و خاص بگیرید. یعنی خود عام و خاص یکی از وجوه جمع عرفی است. وقتی خاص رو بذارید چه کنار عام، عرف جمعش میکنه، توش در نمیمونه. توجه فرمودید؟ یعنی الان ننه این پسره میفهمد پسرش زن میخواد، اما زن خاصی را میخواهد، نه اینکه اصلا زن نخواد که هی بهش بگید ننه یه کلمه بگو زن میخوای تا زنت بده. ها میدونه به چه زن میخواد، لکن لا مطلق زن، زن با مشخصات خاص. این عام و خاص یعنی عام و خاص خودش یه جمع عرفی است. شما بردینش رو ملاک ازهریت و قرینه و ذوالقرینه، ما داریم میگم اشکالی ندارد رو اون ملاکا ببریدش، لکن خودش یه جمع عرفی است. خود عام و خاص یه جمع عرفی است، عرف جمع میکنه. توجه فرمودید؟ خب مرجه چهارمشون چه شرعیات باشد چه عرفیات باشد. مرجه چهارم میفرماین روایت شیخ در کتاب غیبت، سندش هم صحیح هست، مکاتبه همیری با ناحیه مقدسه امام، با ناحیه مقدسه و جوابی که از ناحیه مقدسه آمده است، تمسک به دوتا روایته و دوتا روایت عام و خاصه و جمع نشده تو روایت بین عام و خاص، جمع نکردن. میگم آقا از همین جا که در پاسخ دارد جواب داده میشد دوتا روایت رسیده است در این مورد، معلوم است این پاسخ صادره از حجت خدا نیست، چون حجت خدا که نمیگه دوتا روایت رسیده است که حجت خدا برای شما تعیین تکلیف میکنه. میگه وقتی که میخوای بلند شی در نمازت بعد جلسه استراحت یا تکبیر بگو یا نگو. وقتی حجت خدا برای شما تعیین تکلیف کرد، شما دیگه دنبال روایت میری یا اونی که حجت خدا گفته به همون چیکار میکنی؟ به همون عمل میکنی. این روایت از این جایی که دارد درش مینویسد دو تا روایت رسیده است، توجه میکنید؟ و بعد این دو تا روایت تو به هر کدوم که میخواهی عمل کنی، به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، معلوم این صادره از حجت خدا نیست. از اینجا معلوم میشد سوالاتی که میرفته است برای نواب اربعه و جوابهایی که از ناحیه نواب اربعه می آمد است بیرون، اینجور نیست که همه جوابها صدره از ناحیه امام زمان باشد. معلوم میشد بعضیشا اینا خودشون جواب میدادن، یعنی اون مسائلی که بسیط و ساده بوده دیگه نمیفرستادن پیش آقا که آقا جواب بدن و بیاد، یعنی نامه رو باز میکردد اون نایب، سوال رو میخونده، اگر سوال سوال بسیطی است که خودش جوابش رو بلده خودش مینوشته سرد میکرد. حالا قاعدتاً باید از طرف امام برای اینا چنین اذنی صادر شده باشد، چون اینا رو میدونیم ما مردمان چه بودن؟ متشرعی بودن. باید اذن داده باشد، درست مثل بله بفرمایید یه شورای بلا تشبیه، البته لیکن حالا از باب این که بهتر شما بفهمید، درست مثلش یه شورای استفتای یه مرجع تقلید که میگد نامه ها را استفتاعات را باز کنید، اونایش که جوابش معلومه چار کنید خودتون جواب بدید دیگه، اونا را نیاریدش تو جلسه استفتایی شورای استفتای من. اونا رو خودتون جواب بدین و رد کنین بره. اونی که جوابش مشکل است توش میمونی، بیارید تو شورای استفتا که من هستم بشینیم با هم بحث کنیم جوابش معلوم بشه. همین جور هست یا نیست؟ همین جور هست دیگه. یه اگر تو شورای استفتا یه سوالی میاد که جوابش واضحه، یعنی جواب سوال اینه آقا بله، دیروز یه آقای آمده بود پیش من اینو سوال میکرد، میگفت یه دختر و پسری را من عقد خوندم بین این دختر و پسر، عقد موقت 20 ساله، حالا 20 سال تموم نشده، دختر بچه بود بزرگ شده، یعنی میگفت اینا نامحرم بودن توی خونه، ما بین اینا عقد محرمیت خوندیم، بعد الان 20 ساله خونده، الان 20 سال تموم نشده، 10 سال مثلا گذشته، دختر بارور شده، خواستگار میاد براش، حالا چیکار کنیم؟ گفتم خب چیکار کنیم؟ خب به پسره بگو که مدت چیکار کنه؟ ببخش. گفت پسره که نمیدونه. گفتیم پس شما چه جوره که عزیزم عقد خوندی؟ گفت آقا ما نه به پسره گفتیم نه به دختره، همین جور بین این دوتا عقد خوندیم. گفتم خب شما چه جوری نه به پسره گفتی نه به دختره و عقد خوندی؟ گفت ما همین جور عقد خوندیم، چون اگه بهشون میگفتیم که یه وقت پسره کارا میگرفت که خب برای اینکه یه وقت پسره کارا نگیره ما اصلا بهشون نگفتیم، ولی ما این عقد ما. گفتم خب شما نگفتی نه پسر میداند این نکاح را نه دختر اطلاعی از این نکاح دارد، این نکاح چیه؟ نگفته. حالا نگفته، تا حالا نگفته، این عقد چه می‌داره؟ گفتم این عقد شما که خوندن هباء منثورا است. و بعد چیکار کنیم؟ گفتم هیچی، عقد خواستگار راه بده، دخترم شوهر نداره شوهرش بده،
مشکل نداره. حالا که به سید بلوغ رسیده سید شمارسن آیا تو وقتی که ماهار جمعون این کار کنید رازی
پسره چی؟ تا الان به پسره نگفته، به دخترم نگفته. چه مگه دیونست که حالا بگه تازه عقد بیاد درست کنه بعد بیاد به پسره بگه حالا بیا ببخش؟ عجبا، این عقد مادامی که مستند به اجازه زوجین نشه چیه؟ باطله. آقا عقد فضولی باید اجازه روش بیاد تا درست شه. عجبا، اگر اجازه نیاد رو عقد فضولی، اگر اجازه نیاد رو عقد فضولی، عقد فضولی چیه؟ باطله. عجبا، میگه تا حالا نگفتم. خب برای چی حالا بگه؟ این که میخواد الان دختره رو شوهر بده. عجبا، الان دیگه اگه بگه پسره بگه بله، دخترم باید بگه بله، دوتاشون بخوان بگن بله، دختر گیر میفته 10 سال. خب گفت نیم بخشم، خب خودم میخوام بکنم. نه عقد درست نیست، نشد. عقد فضولی مادامی که اجازه روش نیاد چی چیه؟ هیچی، کشک. الان میگه من این عقد رو خوندم، نه به پسر گفتم نه به دختر گفتم، الان چه حکمی دارد؟ گفتم هیچ عقدی وجود ندارد که
عقدش میشه درست
کرد. لا لا، بنابه درست کردن نیست، اینه که من خودم هم بلدم، ما که نمیخوام درستش کنیم، ما میخوام اتفاقا دختره رو به یکی دیگه شوهر بده. لا لا، خب میگه دیونم عاشق، اول بیام یه کاری رو بکنیم بعد توش بمونیم. این میگه بیا اول عقد درست کن. خیلی خوب، ها بعد اومدیم و عقد که درست کردیم، پسره گفت بله، دخترم باید بگه بله، دخترم گفت بله. خب حالا به پسره میگم ببخش، میگه بیا. نه خب، دختر الان به سن رشد رسیده، به سن ازدواج. خب این چه کاریست که بیایم یه چیزی را که درست نبوده الان درست کنیم، بعد به پسره التماس کنیم بیا ببخش. دیگه اون هر چی بوده گذشته. خب عقده یه طرفه نیست آقا جون که داره میگوش، اولا عقده یه طرف هم درست نیست، ثانیاً این که در عقد نکاح مثل بیت دو طرف باید انتصاب بهشون داشته باشه، دو طرف باید اجازه بدن. خب قرض این که آقا گفتم اینا کی به شما گفت این عقده بخور؟ گفت یکی به ما گفت با اجازه یه مجتهد این عقد تو بخون. گفتم بی خود این باطل بود اساسا، همچی چیزی ما نداریم که طرفین ندونن بینشون عقد خونده شده و کسی عقد بخونه. بله اونی که ما داریم مثلا یه دختر بچه را صیغه بدن موقت 24 ساعت یه هفته یه ماه به یه مردی، نه به جهت چی؟ نه به جهت زوجیت و استلزاز، به جهت اینکه مادرش محرم بشد به این آقا. توجه میکنید؟ اونم تازه باید اذن کی باشد؟ اذن ولی. اینجا یعنی آقا اولا ولی داشته باشد، باید ولی اجازه بدهد. در باب اینکه حاکم شهر میتوند اجازه ازدواج صادر کند اول کلام است، اگر ولی ندارد اجازه نمیخواد. لکن ازدواج باید منتسب بشد، حتی اگر ولی عقدی ها میخوند. دختر وقتی بزرگ شد بهش میگن بابا تو رو شوهر دادست به این آقا، آیا تو این نرخر را به عنوان شوهر میپذیری یا نه؟ اگر گفت بله خلاص، اگر گفت نه ازدواج باطل اصلا. ای گفت نمیخوام. خیلی خوب، این عقدی که این آقا خونده اصلا باطل بوده. بله فضولی بوده از هر دو طرف، دو طرف هم که بهشون نگفته، بنابراین اصلا عقد واقع نشده. پس دختر میتوند شوهر کن. یه وقت مسئله یه بسیطی است، خود نواب اربعه جواب میدادن. یه وقت مسئله سختی است، میفرستادن برای ناحیه مقدسه صاحب العصر و الزمان. و لذا همون وقت که این روایت رو خوندیم برای شما گفتیم، معلوم میشد روایاتی که از ناحیه مقدسه دارن نقل میکنن اینا همش بیانات صاحب العصر نیست، بعضیش را خود نواب جواب میدادن. و شاهد ما که این جواب نایب است نه خود امام زمان، این است که نایب دارد میگد که آقا دو تا روایته، یه روایت به ما رسیده است در هر جا به جایی در نماز چیکار کن؟ تکبیر بگو. یه روایت رسیده است موقع بلند شدن بعد جلسه استراحت یا بعد تشهد تکبیر نگو. اگه امام زمان بود که به شما میگفت بگو یا نگو، اینی که داره میگه دو تا روایت معلومه این جواب از ناحیه امام زمان نیست، و لزامی که به هر کدومش میخوای عمل کن پر واضح هست. همون جوری که آیت الله خویی در مصباح فرمودن، مصباح جلد 3 صفحه 425 میفرماین این دوتا روایت عام و خاصه. وقتی عام و خاصه باید به عنوان عام و خاص ما جمع کنیم. میگم در همه جای نماز از هر انتقال به انتقالی تکبیر بگو، الا در جلسه استراحت یا بعد تشهد که میخوای بلند شی دیگه تکبیر نگو. دوتا روایت که عام و خاصه معلوم میشه سوال از عام و خاص نیست، چون عام و خاص رو خود نایب امام زمانم بلد بوده است. سوال از چیست؟ سوال از این است که آیا تکبیر که ذکر الله است و استحباب ذاتی دارد در حال بلند شدن از تشهد یا جلسه استراحت هم این استحباب ذاتی را دارد یا ندارد؟ سوال از اینه. توجه فرمودید؟ سوال این است استحباب ذاتی را دارد میپرسه، یعنی اینجا میشد ما تکبیر بگو؟ مثل اینکه کسی از شما میپرسه آقا من نشستم بر سر بیت الخلا برای قضای حاجت اجلکم الله، آیا اونجا میتوانم تسبیحات اربعه بخوانم؟ بله؟ نداره؟ چرا؟ بله، ذکر الله حسن علی کل شبیه دیگرش مشغول جماع است. خب در حین جماع سخن گفتن چیه؟ کراهت دارد. خب این که حرف زدن کراهت داره، پس اونایی که مغازله و معاشقه میکنن یه قسمی از مغازله و معاشقه هم چیه؟ پس اینجا چه حکمی داره؟ میگه کراهت داره، حرف زدن کراهت داره. کلو مکروهن جایز، اما اصلا شاید مغازلهی در کلام خارج باشد از تحتش، یعنی در حرف زدن در حال جماع مکروهه، یعنی این که ازش بپرسی ظرفاتو شستی؟ غذا رو پخته؟ به چه خوابه؟ بیداره؟ اینا که راحت داره. اما اینی که بله شهرزایی گفته بود قربونی چی چی برم، آیا اونم مکروهه؟ معلوم نیست اونو بگیرن. توجه می‌فرمایید اون خودش داخله در مغازله است، داخله در جماع است، معلوم نیست اونو بگیرد. علی حال بنابر این که حرف زدن در جماع کراهت دارد، اگر ذکر خدا میکرد، یعنی همین جور که دارد سلام علیکشو میکند تسبیحات اربعه رم میگد یا تسبیحات فاطمه زهرا میگوید، خب همین جور که مشغول جماع است کراهت دارد یا ندارد؟ آقا این دلش میخواد همون جور که میگد میگد الله اکبر الله اکبر، چه مشکلی داره؟ بله اینا آقا ببینید، یک چه داریم ما؟ یک ذکر الله حسن علی کل حال داریم، سوال از این میکنه آیا اینی که ذکر الله حسنون علا کل حال در حال قیام از جلسه استراحت و تشهد اول در نمازم اینجا میشه تکبیر بگم یا نمیشه؟ میگه دو تا روایت، یه روایت میگه بگو، یه روایت میگه نگو. بنابراین میخوای بگو میخوای نگو. توجه فرمودی؟ حالا اون وقت به این روایت اخذ کردن و این روایت نسبت به امام زمان دادن و اینکه اینجا عام و خاصه، خود حضرت جمع نکردن بین عام و خاص، اینا همش محل چیست؟ محل مناقشه است. بنابراین عام و خاص یه جمع عرفی هست، مبناشو میخوان از حریت بگیرید، میخوان قرینیت بگیرید، میخوان خود عام و خاص بگیرید، که عرف خاص رو میکشد رو عام و میگه این خاص مقدم بر عام است. توجه فرمودید؟ و عام رو تخصیص میزند به خاص. این یه قرینه عرفی است، این یه جمع عرفی است و عرف این کارو انجام میده بلا فرق بین اینکه عام و خاص متصل باشد یا منفصل باشد. یا عام و خاص منفصل، اول عام بیاد ثم الخاص بیاد، او عکسش، اول خاص بیاد ثم عام بیاد، هیچ تفاوتی نمی کند. عرف جمع می کند، توجه فرمودید، بین عام و خاص. بنابراین بیام سر انقلاب نسبتمون. سه تا دلیل داشتید: اکرم العلماء، لا تکرم العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء. خب این سه تا دلیل، این سه تا دلیل که داریم، میگم آقا تعارض فرض اونجایی است که جمع عرفی نباشد. اگر جمع عرفی هست که دیگه نمیرد تو باب تعارض. و اینجا بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء هم مخاصه، جمع عرفی میشه، نتیجه ما میشه اکرم العلمایی که غیر فساقند. این اکرم علمایی که غیر فساقند حالا با چی؟ با لا تکرم العلماء دوباره عام و خاصه. لذا میشه اکرم العلماء العدول و لا تکرم العلماء الفساق. دیگه این جمع عرفی وجود دارد، داخل در چه نمیشود؟ داخل در بحث تعارض نمیشد. این میشه انقلاب نسبت آقای نائینی، این میشد همونی که آقای خویی فرمودن هر که انقلاب نسبت را به تواند تصور کند تصدیقش خواهد کرد. بنابراین مناقشات شیخ استاد محقق مدظله العالی وارد نیست و تا حالا انقلاب نسبت آقای نائینی تمام است و اون را میپذیریم. و صلی الله علی محمد.